ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. جمهوری آذربایجان در مناقشه مرزی با ارمنستان اعلام آتش‌بس یک جانبه کرد. سه گلوله انفجاری از درگیری‌های قره‌باغ به خاک ایران اصابت کرد. و برخورد یک قطار مسافربری با یک بولدوزر در پنسیلوانیا ی آمریکا دو کشته و 35 زخمی بر جای گذاشت. با درود فراوان، حسین قویمی هستم با گزیده خبرهای این ساعت. جمهوری آذربایجان اعلام کرد تصمیم گرفته است در مناقشه مرزی با ارمنستان آتش بس یک جانبه‌ای را به اجرا بگذارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت دفاع جمهوری آذربایجان با انتشار بیانیه اعلام کرد که در پی درخواست‌های بین‌المللی این تصمیم را گرفته است. اما به گفته او، اگر نیروهایش هدف حمله ارمنستان قرار بگیرند، به این حملات پاسخ خواهد داد. با این حال سخنگوی شورشیان مورد حمایت ارمنستان در قره‌باغ به خبرگزاری فرانسه گفته است که در گیری‌ها در خط مقدم در ساعات گذشته متوقف نشده است. درگیری‌های نظامی میان دو کشور از روز شنبه آغاز شد و بر اساس آخرین گزارش‌ها دست کم 32 تن از نیروهای دو طرف کشته شدند. درگیری ارمنستان و جمهوری آذربایجان بر سر جمهوری خودخوانده قره‌باغ از دو دهه پیش آغاز شده است. معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی اعلام کرد سه گلوله انفجاری از درگیری‌های قره‌باغ در نزدیکی یکی از روستاهای شهرستان خدا آفرین در ایران اصابت کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی روز یکشنبه خبر داد درگیری‌ها بیشتر در عمق منطقه مورد مناقشه ارمنستان و جمهوری آذربایجان روی داده، اما سه گلوله انفجاری به خاک ایران رسیده که خسارات مالی و جانی خاصی در بر نداشته است. بر اساس این خبر، اصابت این گلوله‌های انفجاری به یکی از تیرهای برق فشار قوی باعث قطع برق در منطقه شده است. ایران روز یکشنبه درگیری بین نظامیان آذربایجان و ارمنستان در منطقه ناگورنو قره‌باغ را نگران کننده توصیف کرده و خواستار توقف آن شده است. در خبری دیگر، خارج شدن قطار مسافربری از خط آهن در پنسیلوانیا در آمریکا دو تن کشته و دست کم 35 زخمی بر جای گذاشته است. به گزارش اسوسییتد پرس، صبح یکشنبه یک قطار مسافربری در برخورد با یک دستگاه بولدوزر در شهر چستر در ایالت پنسیلوانیا از ریل خارج شده است. این قطار مربوط به شرکت مسافربری امتراک از نیویورک به ساوانا در ایالت جورجیا در حرکت بود و 341 مسافر را جابجا می‌کرد. بر پایه این خبر، سرویس‌های حمل و نقل بین شهر نیویورک و فیلادلفیا تا اطلاع بعدی معلق شدند. در خبری دیگر، عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران، می‌گوید بحث فعالیت‌های موشکی بحث امنیت ملی و دفاع جمهوری اسلامی است و ایران در مورد آن مذاکره و مصالحه نمی‌کند. آقای عراقچی شنبه شب در گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما، ضمن اینکه بر غیر الزام آور بودن قطعنامه 2231 شورای امنیت تأکید کرده، در این حال گفته است که ایران در مورد آزمایش و ساخت موشک‌هایی که قابلیت حمل سلاح هسته‌ای دارند اقدامی نکرده است. در پی انجام آزمایش‌های موشکی ایران، شورای امنیت سازمان ملل در 24 اسفند ماه اقدام به برگزاری نشستی کرد که بدون رسیدن به نتیجه مشخص به پایان رسید. پس از آن وزارت خزانه داری آمریکا 6 شرکت ایرانی و 2 تاجر بریتانیایی را در ارتباط با برنامه موشکی ایران تحریم کرد که اکنون به گفته آقای عراقچی از نظر رهبر جمهوری اسلامی نقض برجام تلقی شده است. و در خبر دیگر، معاون دانشگاه علوم پزشکی ایران که مسئول رسیدگی به امور درمان عباس کیارستمی است، میگوید بر اساس آخرین پاتولوژی تاکنون بیماری سرطان برای این کارگردان سینما گزارش نشده است. دکتر رضا پایدار، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران، در گفتگو با خبرگزاری اسنا بیماری عباس کیارستمی را که در بیمارستان بستری است پولیپ روده اعلام کرده است. در اینجا از شما دعوت میکنم به برنامه .com توجه فرمایید، کاری از مهدی احمدی.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی. سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داتکام با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. در روزهای تعطیلات نوروزی، زمانی که روزنامه‌ها تعطیل بودند و بیشتر سایت‌های خبری هم نیمه فعال، یک توییت 68 کاراکتری مثل بمب در دنیای خبرها منفجر شد. توییتی که در یک اکانت منسوب به اکبر هاشمی رفسنجانی منتشر شد و واکنش عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی را به همراه داشت. چقدر چنین توییتی قابل استناد است و آیا می‌شود فهمید این حساب کاربری واقعاً بازتاب دیدگاه‌های اکبر هاشمی رفسنجانی است؟ در این برنامه از دات‌کام با من همراه باشید که از همین زاویه به حضور مسئولان ایرانی در توییتر بپردازیم. مسئولان و سیاستمداران ایرانی علاقه خاصی به استفاده از شبکه‌های اجتماعی از جمله توییتر دارند. آن هم در شرایطی که بیشتر شبکه‌های اجتماعی در ایران محدود هستند و کاربران برای دسترسی به آنها باید از هزار توی فیلتر و فیلتر شکن رد شوند. اما فقط دردسر گذشتن از سد فیلترینگ نیست که مخاطبان ایرانی این سیاستمداران با آن دست به گریبان هستند. دردسر بزرگتر شاید آن است که بیشتر این حساب‌های کاربری تایید نشده هستند و به این ترتیب کاربران نمی‌دانند چه کسانی پشت این حساب‌های کاربری هستند و تا چه اندازه محتوای آنها قابل استناد است. موضوع وقتی پیچیده‌تر می‌شود که برای بیشتر مسئولان ایرانی بیش از یک حساب کاربری در توییتر وجود دارد و البته در هیچ یک از وبسایت‌های رسمی مسئولان ایرانی لینک‌های مستقیمی به حساب‌های کاربری آنها در شبکه‌های اجتماعی وجود ندارد. به این چند نمونه نگاه کنید.
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی.
یک حساب توییتر به انگلیسی با بیش از 200,000 دنبال کننده، یک حساب فارسی با بیش از 28,000 دنبال کننده، یک حساب عربی با بیش از 17,000 دنبال کننده، یک حساب اسپانیایی با بیش از 8,000 دنبال کننده و البته حسابی به زبان فرانسه با بیش از 2,000 دنبال کننده. همه این چند حساب کم و بیش به هم متصل هستند و به نظر می رسد توسط دفتر رهبر جمهوری اسلامی مدیریت می شوند. اما علاوه بر این حساب ها، نام رهبر جمهوری اسلامی ما را به چند حساب کاربری دیگر هم هدایت می کند که باز هم به نظر می رسد توسط هواداران او اداره می شوند. در این حال نقطه مشترک این حساب ها آن است که هیچ کدام از آنها تایید شده یا وریفای شده نیستند و در وبسایت های رسمی رهبر ایران مورد اشاره قرار نگرفتند.
حسن روحانی، رئیس جمهور.
یک حساب کاربری به انگلیسی با بیش از 460,000 دنبال کننده، یک حساب فارسی با نزدیک به 250,000 دنبال کننده و البته یک حساب کاربری دیگر به انگلیسی با بیش از 10,000 دنبال کننده. نقطه اشتراک این هر سه حساب همین است که هیچ کدام تایید شده نیستند و در سایت اصلی آقای روحانی هیچ ردپایی از هیچ یک از آنها نیست.
و البته مورد جنجالی اکبر هاشمی رفسنجانی.
در توییتر برای اکبر هاشمی رفسنجانی به زبان فارسی بیش از یک حساب کاربری تایید نشده است. یکی بازتاب دهنده خبرهای منتشر شده در وبسایت او با نزدیک به 130,000 دنبال کننده که کمابیش فعال است، اما هیچ کنش و واکنشی با دنبال کننده هایش ندارد. و حساب دیگری با حدود 5,000 دنبال کننده که از حساب اولی فعال تر است و البته کنش و واکنش زیادی با کاربران ایرانی در توییتر دارد. همان حساب کاربری که توییت 68 کاراکتریش در تعطیلات نوروزی واکنش تند عالی ترین مقام جمهوری اسلامی را به دنبال داشت. اما اساساً چرا سیاستمدارهای ایرانی علاقه ندارند در شبکه‌های اجتماعی حضوری شفاف داشته باشند؟
به.com گوش میکنید.
در راهنمایی که توییتر برای استفاده سیاستمداران از این شبکه اجتماعی منتشر کرده بود، به جان کری وزیر خارجه آمریکا اشاره شده که از سال 2008 عضو این شبکه اجتماعی است، اما زمانی که در سال 2013 به عنوان وزیر خارجه معرفی شد، فعالیت توییترش موقتاً متوقف شد و مدتی طول کشید تا فعالیت در این شبکه را از سر بگیرد. فرین آسمی، همکار فعال من در توییتر، اینگونه حضور آقای کری در این شبکه اجتماعی را مرور می کند.
حساب توییتر جان کری وزیر خارجه آمریکا به جز علامت آبی کوچیکی که داره و نشون میده که این تایید شده هست و متعلق به خودش هست، یک ویژگی دیگه هم داره، این که آقای کری از فعالیت‌هاش، از سفراش و از دیدارهای مختلفش زیاد در این حساب توییترش میگه و مینویسه، مخصوصا در دوران مذاکرات هسته‌ای که با ایران داشت، بعضی اوقات از نتایجی که بعضن به دست میومد مینوشت، عکس‌هایی از دیدارهاش میذاره و حتی یک سلفی داره که سال گذشته با یک بچه فیل در پارک ملی نایروبی در کنیا گرفته بود که اتفاقا چند روز پیش به مناسبت روز حیات وحش این عکس رو بازنشر کرد و نشون میداد که با آیفونش داره از یک بچه فیل عکس میگیره و سلفی گرفته با بچه فیل.
در ایران هم مقام‌های دولتی در شبکه‌های اجتماعی مثلا از کاشت نهال در روز درختکاری عکس منتشر می‌کنند، اما این عکس‌ها معمولاً عکس‌هایی است که پیش از انتشار در شبکه‌های اجتماعی در خبرگزاری‌ها یا وبسایت‌های رسمی منتشر شده. اما گرچه موطن اصلی توییتر آمریکاست و بیش از کاربران دیگر این آمریکایی‌ها هستند که زندگی و فعالیت‌ها و اخبار و دیدگاه‌هاشان را در توییتر بازتاب می‌دهند، سیاستمداران دیگر کشورها هم غالباً طوری از توییتر استفاده می‌کنند که با حال و هوای این شبکه اجتماعی همخوانی دارد. همین همسایگی ما در ترکیه، مقام‌های ارشد از رئیس جمهور گرفته تا وزیران کابینه و نمایندگان پارلمان فعالانه عضو این شبکه اجتماعی هستند و نه تنها بیشتر آنها حساب‌های کاربری تایید شده‌ای دارند که از توییت‌های آنها محتوای قابل استناد می‌سازد، بلکه در چارچوب فرهنگ و فضایی که این شبکه اجتماعی تولید می‌کند در آن به فعالیت می‌پردازند. یک نمونه از آنها مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه.
مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه در اسفند ماه سال 94 زمانی که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در استانبول به سر می برد و با هم دیدار کرده بودند، یک توییت به ترکی و یک توییت به زبان فارسی، این دقیقا همون ترجمه فارسیش رو نوشت در توییتر خودش و نوشت که میزبان دکتر ظریف هستیم، وزیر خارجه ایران، و محمد جواد ظریف رو به عبارتی منشن کرده بود در اون توییت و نوشته بود که با ایران 560 کیلومتر مرز داریم که در طول 377 سال تغییری در اون حاصل نشده. آقای چاوشوغلو همین توییت رو به ترکی هم نوشت و یک نسخه انگلیسیش هم نوشت، ولی در نسخه انگلیسی از آقای ظریف به عنوان برادرش نام برد و دوباره در زبان انگلیسی هم آقای ظریف رو منشن کرد.
این رفتار که فرین عاصمی از آن گفت شاید تنها در رفتار توییتری محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران قابل پیگیری است. او معمولاً فعالانه در توییترش که همه می دانند مسئولیتش با خود اوست حضور دارد و خیلی از مواضعش پیش از آن که در قالب اطلاعیه‌ها و بیانیه‌های رسمی منتشر شوند در توییترش بازتاب پیدا می کنند. آقای ظریف حتی گاه به مباحثه و مناظره توییتری با دیگر سیاستمداران هم می پردازد. اما چرا دیگر سیاستمداران ایرانی اینطور غیر شفاف در شبکه‌های اجتماعی حضور دارند؟
شاید بشه یکی از دلایلی که سیاستمداران ایرانی غیر شفاف در شبکه‌های اجتماعی به خصوص توییتر حضور دارن رو سلب مسئولیت از خودشون بدونیم. مثلا 2 سال پیش آقای حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در حساب توییتری که به او منتسب هست تبریک عید یهودی‌ها رو گفت که خیلی هم سر و صدا کرد، در موردش صحبت شد و گمانه‌زنی‌هایی شد، ولی خودش هیچ وقت به طور رسمی مسئولیت اون رو قبول نکرد، در سایت رسمیش هم حتی این عید رو تبریک نگفت و اشاره‌ای به اون نکرد. شاید بشه یکی از این دلایل رو این دونست که بخواهن مسئولان از پاسخگویی هم فرار بکنن. خیلی از مواقع هست که در شبکه‌های اجتماعی مثل توییتر مخاطبان با منشن کردن مقام‌هایی که این حساب‌های توییتری بهشون منتسب هست سوالاتی رو می‌پرسن و خواستار جواب هستن که معمولاً پاسخی به اونها داده نمیشه.
فقط فیلترینگ نیست که دست و پای کاربران ایرانی را در شبکه‌های اجتماعی می‌بندد و اگر مسئولان ایرانی می‌خواهند از این راه برای ارتباط با مخاطبانشان استفاده کنند، باید بیشتر در مورد فعالیت شفاف در این فضا بیندیشند. در پایان برنامه دیگری از سری دات کام هستیم. با ما می‌توانید به نشانی الکترونیکی dotcom@radiofarda.com در تماس باشید.
از رادیو فردا با شما هستیم.